أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَالَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا بِمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ فَاتَّقُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ رفيق الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم ان الله سريع الحساب. بخش مداربی که مربوط به سوالات قبل است این است که گرچه ذات اقدس اله تسبیح را همواره مقدم بر حمد قرار میدهد، ام من شئن اله یسبح و بحمده، در سوره مبارک روم مانندون هم وقتی از نمازهای پنجگانه یاد میکند میفرماید سبحان الله حین تمسون و حین تصبحون و له الحمد فی السماوات و الارض و عشیا و حین تظهرون. سوره مبارکه روم آیه 17 و 18 وقتی از نمازهای پنجگانه سخن به میان میآید میفرماید سبحان الله حین تمسون که نماز مغرب هست و حین تصبحون که نماز صبح هست. در وسط فرمود و له الحمد فی السماوات و الارض که تحمید در وسط قرار گرفت. بعد فرمود و عشی گن نماز عشا که پایان شب هست و حین تظهرون که نماز ظهر است. نمازهای پنجگانه را در آیه 17 و 18 سوره مبارکه روم با تسبیح و تحمید الهی شروع کرد. در اونجا هم تسبیح مقدر بر تحمید شد. اما در جریان تسبیح از صدیق کبرا سلام الله علیه که هم مقدر بر تسبیح است، چون روایات تسبیح هم که ملاحظه فرمایید مختلف است. اینطور نیست که همه روایات این باشد که اول تکبیر بعد هم بعد تسبیح. در بعضی روایات دارد که تسبیح مقدر است. چون که در تسبیحات صدگانی که برای زیارت فاطمه معصوم سلام الله علیها است اونا هم همینطوره. در تسبیحات صدگانی که مستحب بس قبل از خواب خونده بشه همینطوره. در همه اینها اینطور نیست که به اتفاق تسبیح مقدم بر تحمید باشه. اما در جریان یک مرگ و دو مرگ این سوره مبارکه غافل که محل بحث است اعتراف کفار را ذکر میکند که ربنا امت تنس نفین و احیای تنس نفین. برخی ها خواستن بگوین که این چون سخن کافر است حجت نیست. این سخن درست نیست. هر حرفی را که قرآن کریم نقل میکند اگر درست نباشد طولا ابطال میکند. در اول سوره مبارکه انعام گذشت که کفار رفتن شرکشون را انکار کنن، گفتن ما کنلا مشرکین، فوراً ذات اقدس اله فبود انظر کیفه کذب علی انفسهم، فوراً ابطال کرد. این طور نیست که قرآن کریم یه حرفی را نقل بکنن به قصه عادی باشد. اگر حرفی را نقل کرد باطل بود یقیناً ابطال میکنن و اگر باطل نبود معلوم شه حق است. خب در جریان ربنا امت تنستتین و احیای تنستتین این سخن حق است. نباید گفت چون کافر ای را گفت دلیل بر حق بودن نیست. و اما اون چه که در سوره مبارکه دخان آمد است که لا یزوغون فیه الموت الا الموت تلولا، یعنی آیه 56 سوره مبارکه دخان، خواستم بگوین چون اون را مؤمنان گفتن اهل بهش گفتن اون حق است، این آیه را چون کافران گفتن درست نیست. این طور جمع قرآنی درست نیست. بلکه می توانید چین جمع کرد. این آیه درباره کافران است و درستم هست. اون آیه درباره مؤمنان است، درستم هست. بیان ذالک این است که آخرت در لسان قرآن کریم دو تا اطلاق دارد. یکی آخرت نسبت به دنیاست که برزخ به بعد را شامل می شود. یکی آخرت به عنوان یوم آخر که پایان کار است و قرینه است و اینکه اون هشت اکبر و معاد مراد است، اون در قبال دنیا و برزخ است. این یه تقسیم دیگه این است که قسمت مهم در بخشای قرآن کریم همین که انسان از دنیا رحلت کرده است و هجرت کرده است وارد آخرت می شود، چون برزخ تلیعه قیامت است. احکام قیامت هم در برزخ هست، چون قبر اما روزت من ریاض الجنه او حفرت من حفر النار. بسیار از احکام معاد در برزخ ظهور می کند. بنابراین برزخ جزء آخرت است، دنیا حساب جدایی دارد، احکام قیامت در برزخ هم هست، لذا برزخ دار تکلیف نیست. یه مقدمه. وقتی گفته شد ان الدار الاخره لهی الحیوان، یعنی در آخرت مرگ نیست، این مقدمه دیگر. پس بنابراین در آخرت مرگ نیست، و اگر این نفخ صور به دست اسرافیل سلام الله علیه هست، اون مظهر احیاست نه مظهر اماته. در جریان نفخ صور فقط صعقه و مدهوشی مطرح است، نه مرگ. گذشته از این که یه عده‌ای هم استثناء شدن الا من شاء الله. اگر الا من شاء الله از صعقه ها استثناء شدن، یک، و اگر دار آخرت دار حیات است، مرگ در آخرت نیست، این دو، کفار استثناء میشوند، اونجا مرگ دارند و بعد حیات دارند، این سه، که آیه سوره مبارکه غافر جا خودش رو باز میکند و آیه سوره دخان هم جا خودش رو باز میکند. مردان الهی، مؤمنان، انبیا، اولیا، صدیقین، صالحا، شهدا، شاگردانشون که به اینها ملحقن، اینا غیر از مرگ در دنیا دیگه مرگی ندارن. اینا لا یذوقون فیها الموت الا الموتة الاولى، فقط مرگ دارن در قیامت. حالا مدهوشن یا حالتهای خاص دارن، چون در حال صعقه هم یکسان نیستن. بنابراین می شود گفت که مؤمنان که در بهشتن، در خدا در باره اونها فرمود که لا یذوقون فیها الموت الا الموتة الاولى، اینا در برزخ زندن، در قیامت کبرا زندن. در باره شهدا که این طور است، در باره شهدا روایت دارد که تو این صعقه اول، صعقه دوم، این الا من شاء الله، انبیا و اولیا و شهدا هم استثناء شدن. در روایاتی که ذیل آیه الا من شاء الله آمده است و صعقه را استثناء کرده است، یکی از اون گروه هایی که مستثنا هستند از صعقه در قیامت همین شهدا هستند. پس بنابراین اینها همین که دنیا را پشت سر گذاشتن زندن الى جنه، اینا مظهر هو الحی الذی لا یموت. نه، حالا موت ارادی حساب دیگه است. با موت ارادی برزخ هم طی میشه، اما اون برزخی که تکلیف دیگه درش نیست، یعنی برزخی که هیچ تکلیف درش نیست، سوال جواب دنیا درش هست، اما مسئولیت دنیا، نماز و روزه و عبادت و امر و نهی و اینا دیگه درش نیست. این فقط تو مشعه بعد الموت است. وگرنه اونا که برزخ رو طی میکنن درجات علمی و شهودیشون طی میکنن. این میتواند یه نحو جمع بین این آیات باشه. بر شهید در روایت این است، ولی شهید قرآن کریم یعنی شهاد اعمال است. در قرآن کریم کلمه شهید را به معنا شاهد اعمال گفته بودن و این شهدای میدان جنگ را قتل فی سبیل الله میدانن، ولی در روایات فراوان است که کلمه شهید بر مقتول فی سبیل الله اطلاق شده است. خب در همین سوره مبارکه غافر گاهی برهان توحید است، گاهی وحی نبوت است، گاهی معاد. دوباره بر میگردن مسئله توحید و وحی نبوت را بازگو میکنن به عبارتهای گوناگون. الان این اصول سگانه یعنی توحید و وحی نبوت را در این آیه 13 به بعد جداگانه مطرح میکنم. فرمود به این که هوالذی یریکم آیاته، ذات اقدس الا علامت های تکوینی را به شما نشون میدهد. اگر کسی چشمش بسته نباشد آیات الهی را کاملا میبیند، چون هیچ موجودی نیست مگر اینکه آیه از آیات الهی است. همه موجودات مسبوق به عدم، ملحوق به عدم، هستی این از خود اونها نیست، پس کسی اینها را آفریده دیگه؟ چون صدفه و تصادف و اتفاق که بین الغی است. اگر یه موجود هستی و عین ذات او نیست و الان موجود است و دارد رشد میکند، پس این مبدعی دارد دیگه. همه موجودات آیات الهی هستند. فرمود من آیات الهی را به شما ارائه میدم، یعنی قابل رؤیت است، از بس شفاف و روشن است. این مال اصل دلیل بر وجود ذات اقدس اله. معلومش نسبیست دیگه، در مقطع خودش موجود نیست، معلوم نمیشه، اما در مقاطع دیگه خب بله دیگه، معلومه دیگه. یه چیزی که در این زمان موجود است در این زمان معدوم نمیشه و در کل نظام هم معدوم نمیشه، چون در کل نظام اگر معدوم بشه باید از این مقطع رفت بربنده. این دوتا سالبه صحیحه، یعنی اگر چیزی امروز موجود شد امروز معدوم نیست، چون جبه به نقیزه این است. از کل نظام هم حذف نمیشه، چون اگر از کل نظام حذف میشه باز از امروز هم حذف میشه، باز هم جمع نقیزه این است. اما در مقطع دیگر موجود نیست دیگر. خب لذا در تناقض اتحاد زمان شرط است. فرمود بعد از اینکه ثابت شد خدا هست و حق است و مداری فی هست، روزی شما را هم تأمین میکند. این تدبیر الهی است که ربوبیت را او دارد اداره میکند، دیگه اسنام و سنم و وثن کاری نیستن. و ینزل لکم من السماء رزقا، اگر منظور رزق ظاهری باشد همین فضای بارا رو میگن سما، میگن بارون از آسمان آمده. همین فضای بارا این تعبیر ادبی هست که میگن از آسمان بارا آمده. اگر روزی باطنی باشد، غیب باشد، علوم و معارف باشد، که اون به سماه رزق و کنبات و عدون، اون سماهی است که درش روی کفار باز نمی شود، که لا تفتح و لام ابواب و سما. این کرات سماوی نیست که الان این در اونجا به صورت ترمینال رفت آمد می کند. این لا تفتح و لام ابواب و سما و سماه غیب است که سماه رزق و کنبات و عدون. فرمود رزق ظاهری شما که از این آسمان است، یعنی جب، اون رزق باطنی که علوم و معارف است که از آسمان غیب است. و ما یتذکروا الا من ینیب، نفرمود و ما یعلمو. بله اینا دیگه ذات اقدس اله علوم رو همو انسان میدهد، چون علم الانسان و لم یعلم. انسان قابلیت این را دارد که عالم بشود، وگرنه علم یه امر وجودی است و امر وجودی مبدا ایجاد کننده میخواهد. و اگر مال اینها بود خب قبلا میداشتن، یک بعدا در دوران سالمندی دیگه آلزایمر نمیگرفتن دیگه. من کن من یورد دیلا ارزال الامور لکه لا یعلم بعد علم شیعا. بسیاری از انسان ها در دوران فرتوتی و کهنسالی همه خاطراتشون از یادشون میره دیگه. معلوم میشه چند سباه این علم را ذات اقدس اله در اختیار ها قرار داد. فرمود این حرفها را برخی ها متذکر می شوند. این تذکر برای این است که ما قبلا با اینا دیدار داشتیم، حرفامون رو زدیم، اینا اقرار کردن، الان یادشون رفته. این به ما یتذکرو. فرمود ما قرآن نزلنا لذکر، لقد یسرنا القرآن لذکر. این یاداوری است برای اینکه انسان در نشأه الست و ربکم همه اینها رو دیده، باور کرده و اعتراف کرده، الان یادش نیست. و اگر چنون که این اغراض و غرائز و این غبارها نباشه کاملا یادشه، چون کاملا یادشه متذکر هست و میپذیره. و ما این آیات را نشون دادیم که قرآن تذکر است و ذکر فإن الذکرا تنفع المؤمنین، یعنی اینا سابقه داره، این اغراض ما قبلا گفتیم، اینا شنیدن، باور کردن، یادشون رفته الان. اما بعضی ها که اهل انابه اصلا اینا یادشونه. اینا هم که قبلا معنون شد که سراسی مزید است، سراسی مجردش یا ناب ینیبوس یا ناب ینوبو یا اجرف واویس یا اجرف یایی. اگر اجرف واوی باشه یعنی اینا مرتب در نوبت هم، اینطوری که یه بار شب جمعه شد به یاد الله باشن، روز جمعه شد به یاد زیارت باشن، نه مرتب در نوبت هم. یا نابه یعنی بوس که اجرف یائیس یعنی انقطع ینقطعه و اینا منقطع الالله هست. اینا که نوبت در نوبت هم، اینا یک رهاوردی دارن به نام اول صالح که در قیامت مقبول است. اونا که نابه یعنی بوس انقطاع است، اونا نه تنها عمل صالح دارن، عامل صالح دارن. فوز به عزلفت الجنتو للمتقین غیر بعید، عزلفت یعنی آماده شد دست دیگر، یعنی بهش موجود یک آماده است. دو نزدیک شما هم هسته. خیلی هستن همین که مردن وارد جنت برزخی می شود، دیگه منتظر چیزا دیگه نیستن، خیلی دورم نیست. خیلی هم میگن اینقدر دم دست ما بود ما نمی دیدیم، ما آباه نبودیم. به عزلفت الجنتو للمتقین غیر بعیده. خب بعد فرمود این برای چه گروهی است؟ فرمود کسی که جا و قلب منیب. بعضی ها کار خوب در دنیا انجام دادن ولی متاسفانه در اثر سیئات فراوان اون کار خوب از دستشون رفت، و قرآن هم وعده نداد، نفرمود هر کس در دنیا کار خوب کرد ما به اون پاداش میدیم. فرمود هر کسی کار خوب بیاره در محکمه، وقتی محکمه باز شد تو دستش باشه، من جا دل حسنه نه من فعل حسنه. این با هم با تعدیه است، جعنی به زیده یعنی زیده بیار، جا دل حسنه یعنی حسنه بیاد تو دستش باشه. اگر بگه من در دنیا فلان کار رو کردم، خب بالاخره سیئاتی هم بود و سادش به هم زد دیگه. لذا نفرمود کسی در دنیا کار خوب کرد، فرمود اگر کسی کار خوبی کرده که از بین نبرده باشد، که در دستش باشد، ما بهش رو برای آماده کردیم. من جا دل حسنه، چون تو روز محکمه پرونده با دستش باشه دیگه. فرمود من جا دل حسنه لو اشرم سالو. اینا مال آدم های عادیست که انشاءالله میداریم ما هم تو این آدم باشه. اما یه وقتی درباره ابراهیم سلام الله علیه است، اون اجا ربه به قلب سلیم، این دیگه نگفت من کعبه ساختم یا پسر رو برای قربانی آماده کردم یا دستور شما رو دادم یا بت شکستم، اینا جواب الحسنه است. اما وجود مبارک ابراهیم وقتی وارد صحنه قیام میشد قلبش تو دستشه، جا ربه به قلب سلیم، دل آورده. این دل آورده یعنی چی؟ اینجا هم درد به این که منیب کسیست که جا ربه به قلب سلیم. منیب اون کسیست که انقطع الالله. حالا دل رو میاره یعنی چی؟ دل به دستش یعنی چی؟ دل رو با قلب سلیم پیشگاه خدای سبحان نشون بده یعنی چی؟ بالاخره یه نشعه هست که انسان حرف دل را از خود دل می رساند، به خدا عرض بکند که من با هویت سالم آمدم. دل رو می آورد نه عمل صالح رو. خب درباره وجود مبارک ابراهیم که اینطوره، تو این عزلفت الجنت للمتقین غیر بعید دارد منیب را که تعریف میکند، منیب کسی که جا ربه به قلب سلیم، این تو دستشه. این برای این گفته میشه که در آیه بعد در او رفیع الدرجات است. خب به کی درجه میده، به کی بالاتر درجه میده، به کی پایینتر درجه میده، اینها تو سری مبارک مجادله مشخص کرد. فرمود یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجاتن. این درجاتن تمیز است برای یرفای دوم، اون یرفای اول تمیزش بس کو. یرفع الله الذین آمنوا تمیزش محذوف است، درجتن. و الذین اوتوا العلم درجاتن، تمیز اولی محذوف است به قرینه جمله دومی. مؤمن عالم چند درجه دارد؟ مؤمن عادی یه درجه، یرفع الله الذین آمنوا منکم، یعنی مؤمن غیر عالم، و الذین اوتوا العلم اون هم منکم هست البته، درجاتن، این درجاتن تمیز است برای جمله دوم، تمیز جمله اول محذوفه. چرا این کار رو میکنه؟ چون رفیع درجات است، دارای درجات فراوانه. به کی درجه بالا بده، به کی درجه کمتر بده، به کی چند درجه بده، به کی یک درجه بده، او عالمه دیگه. اگر کسی عمل صالح آورد به او درجه میده، اگر کسی قلب سالم آورد به او درجات میده، اگر عمل عادی آورد به او درجه میده، اگر عمل با علم و معرفت آورد به او درجات عطا میکنن. لذا فرمود رفیع الدرجات است. حالا کی رو به عرش میرساند؟ اون هم اوحدی از اهل ایمان باشد. این گفته شد قلب المؤمن عرش الرحمن. اگر چنونچه این مؤمن با علم و عمل خالص بالا بره و به لقای الهی باریابد که اندهک کادهون الی ربک کرتن فی ملاقی، این میتواند به عرش الهی راه پیدا کند. اگر گفته شد قلب المؤمن عرش الرحمن، این گونه از مؤمنانن، انبیا هستن، اولیا هستن، صلحا و صدیقین و شهدا هستن با تفاوتشون. قبلا وقتی کسی مطلب رو ذات اقدس الهی و الغا میکرد و اون میفهمید به مینوشت، از این مطلب به عنوان حکمت عرشی یاد میکرد. چرا حکمت عرشی؟ نشون حرف بلند است، بلکه این حرف را ذات اقدس را به قلب او القا کرده است. یک، قلب مؤمن عرش و رحمان است. دو، این مطلب میشه مطلب عرشی. سه، بعدها دیگه مبذول شد، هر کسی حرف بلندی از جای شنیده میگه مطلب عرشی، حکمت عرشی. این مال او کسی است که حرف مال خودش باشه، نه مطلب عرشی که دیگری گفته ما اینجا نقل بکنیم بشه مطلب عرشی. اگر قلب المؤمن عرش الرحمن شد، اون چه ذات اقدس اله به این قلب عطا میکند میشه حکمت عرشی. این همون قلبی است که قلب منیبه، این همون قلبی است که صاحب این دل در قیامت این دل دستش میگه این قلب منه، جاء به قلب منیب. البته با دست دل، دل را نشون میدهد. لذا این خدای سبحان این فرمایشاتی که دارد رو آیاتش نشون میده و رزقش رو از آسمان نازل میکنه. ولی این حرفا را کسی که اهل انابه است یا در نوبت است یا در انقطاع است او متذکر میشود. چون این چنین است پس فدعوا الله مخلصین له الدین، از او بخواهید، از هر گونه شرک و ریا و مانندون بفرهیزید. شما مخلصین له الدین خدا را بخوانید، ولو دیگران که کافرند کراهت داشته باشند. در سوره مبارکه زمر که قبلا بحثش گذشت آیه 45 این بود: و اذا ذکر الله وحده اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخره. وقتی سخن از توحید دنیا میاد زید اشمئزاز پیدا میکنند، چهره در هم میشنند، منقبض میشنند، بعدشون میاد چون گرفتار شرکند. وقتی گرفتار وثن و سنن باشند خب از توحید منزجرند، همونطوری که موحدان از سنن و وثن منزجرند. فولو کره الکافرون، شما مخلصانه و موحدانه ذات اقدس اله را بخوانید. فدعوا الله مخلصین له الدین ولو کره الکافرون، اونگاه او رفیع الدرجات است. یک، ذوالعرش است. دو، به کی درجه میده مشخص است، به کی چند درجه میده مشخص است، کرا به عرش نزدیک میکند و او را ذوالعرش میکند خودش میداند. این مال توحید است. لکن جریان وحی نبوت را با این جمله بیان میکند: یلقی الروح من امره علی من یشاء من عباده. مسئله نبوت و ولایت و امامت کسبی نیست، اینا جز علوم الوراثه است، اینا با درس و بحث حاصل میشه که چند سال درس بخونه معاذ الله بشه نبی یا امام. اگر کسی بخواهد به مقام عصمت الهی نبوت و امامت این گونه از منصبهای الهی برسه که الله اعلم و حسبی یجعل رسالته، برابر یلقی الروح من امره علی من یشاء سامن میپذیرد. مشیت الهی هم که مشیت حکیمانه است. فرما این روح را، این فرمان را، این وحی نبوت و عصمت و ولایت های مسئولیت دار را بر بندگان خاصش برابر مشیت خودش القا میکنن. چرا؟ برای اینکه اینا که وحی را میگیرن، احکام الهی را میگیرن، مردم را از یوم طلاق انذار کنن، روزی که یک دیگر را میبینن. برابر آیه سوره اذا بقی که اندل اولین و آخرین روز مجموعه لا میقات و معلوم یوم طلاق است، یعنی همه ملاقات میکنن یک دیگر. یا نه انک کادهم الی ربک کدهم که ملاقیه، به لقای جمال یا جلال الهی میروند. بالاخره قیامت یکی از اسمایش یوم طلاق است. کلمه یوم، یوم اعزن در قرآن کریم فراوان است و اکثر یوم یوم اعزن اینا مربوط به قیامت است. این بیان نورانی هستنی سلام الله در نهج البلاغه که به امام مجتبی پسرشون در اون دوران مرحوم فرمودند اگر معاذ الله یه خدای دیگری بود من برای شما پیامبر می‌فرستاد. اصل خدا آن است که بشر را بپروراند. پرورش بشر از راه وحی و دین دیگه، همونطور که پرورش گیاهان یه جور دیگه است، پرورش حیوانات جور دیگه است، پرورش انسان با دین دیگه. انسان با فکر و دین و عقل و عمل صالح کامل می شود. فرمود اگر خدای دیگری بود اونم پیامبر می فرستاد. پس خدا آن است که تدبیر امور همه مقصد بشر را به عهده بگیرد. تدبیر امور بشر به وسیله وحی نبوت است. لیوم در یوم طلاق، یوم طلاق چه روزی است؟ یوم هم بارزون. چون قیامت که شد فیضا همه و اجداسه لا رب همی از سر است. یوم یقوم و ناصر از آرمی دست. این که میگن روز رستاخیز، رستاخیز یعنی راست بر میخیزن. هیچ کس خوابیده و نشسته و امثال ذالک نیست، همه قائمن. قیامت را قیامت گفتن برای اینکه همه قائمن، همه ایستادن، همه بارزن، هیچ کسی مستور و مخفی و پنهان نیست. یوم هم بارزون. اونگاه لا یخفا علی الله من شیء. البته امروز هم ذات اقدس الله بکل شیء علیم است، بکل شیء محیط است. اون بیان نورانی هستن یه سلام الله علیه که فرمود اعضا اکم جواره هکم جنده هم و خلوات کم ایونه هم. فرمود خلوت شما جلوت هست، کجا میرید که دیگری نباشه به خدا نبینه؟ این که نیست. پس در دنیا هر کاری که میکنیم در مشهد و محضر ذات اقدس الهی. در قیامت میفهمیم که او میبیند، نه این که تفاوت در این باشد که او در قیامت ببیند. در قیامت برای ما روشن می شود که در حضور اوییم. فرمود لا یخفا علی الله منهم شیء. خب امروز هم همینطور است، لا یخفا علی الله من شیء. اما اون روز لا تخفا خافیه، به زعم دیگران کسی خودش پنهان می کند. یبیتون ما لا یرضا. ولی اون روز می فهمن که در مشهد و محضر ذات اقدس اله هست. و اون روز خدا فرمود لمن الملک اليوم، ملک مالکیه. این چنین نیست که امروز ما دو تا مالک داشته باشیم، یکی الله معاذ الله و دیگری غیر الله، یا شریک هم باشد یا ظهیر هم باشد. امروز هم بیده الملک است. این تبارک الذی بیده الملک مفید هست دیگه، چنین که سبحان الذی بیده ملکوت کل شیء مفید هسته. اون تقدیم به یده محید هست دیگه. فرمود ملک و ملکوت فقط به دست اوست. منتها بشر امروز نمی بیند، فردا کشه نا انکه غطا که بسره که جمع دید. اگر اون روز لمن الملک و جمع سؤال بشود، احدی قدرت جواب ندارد، فقط ذات اقدس اله می گوید لله الواحد القهار. چون اون روز لا یتکلمون الا من اذن الله الرحمن. پس اول توحید را ثابت کردن، ربوبیت را ثابت کردن، وحی و نبوت را ثابت کردن، مسئله قیامت را بیان کردن، حالا احکام قیامت را ذکر میکنن. الیوم 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 چی میشود؟ بله اینجا نمیدانی، نه که اونجا که ما گفتیم نمیدانی، این به لحاظ اینجاست دیگر. به لحاظ اینجا انسان هر چی فکر بکند نمیتونه درک بکنه. انسان هر چی هم بیاندیشد با ابزار حس و تجربه نمیداند چه برای بعد از مرگ او نافع است و خوب است، چه هیچ اطلاع ندارد، چون اون در دسترس حس و تجربه نیست. و از اون طرف هم کسی از جا نیامده که بگوید بعد از مرگ چه خبر است. لذا انسان یه چیزایی رو با وسیله انبیا یاد میگیرد که به هیچ وجه ممکن نیست خودش بتواند ادراک بکند. اصل علم اینطور است. اونجا و ما آموختن یادمون رفته، اینجا اون بدیهیات رو تذکر میدن، یه قدری ما فکر بکنیم یادمون میاد. اینها خیلی دقیق است، هر چه فکر بکنیم یادمون نمیاد. البته انبیا و اولیا اینطور نیستن، اونا متذکر میشوند. الحمدلله.